اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدا و ایمان و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرارسیدن عید الله الاکبر را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح نافدا و مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می کنیم و امیدواریم خدای متعال عیدی ما را تعجیل در ظهور فرزندشون قرار. حقیقتا حق این بود که امشب به مدیح سرایی و اظهار شادمانی می گذشت و ما مزاحمت نمی گیریم، چون چیزی که قابل عرضه در این عرصه باشد بنده ندارم و مثل همیشه مثل همون پیرزنی که کلافی برای خرید یوسف آورده بود، از همون چیزهایی که در چنت داریم عرضه می کنیم. از اون چیزهایی که امشب باید عرضه کرد دست ما خالی است، ولی به هر حال دیگه صاحب کرم می بخشد بر ما که وقت شما عزیزان را در امشب می گیریم و به ادامه بحث های گذشتمون می پردازیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. بحث ما در جلسات اخیر به اینجا رسید که برای اینکه ما عمل به تواصی حق بکنیم باید مقدمتاً حق را بشناسیم، چون صرف توصیه کردن به مفهوم حق نتیجه عملی نداره، بلکه مصادیق حق را باید مورد تأکید و توصیه قرار داد و ابزارهایی برای شناختن حق در اختیار انسان قرار داده شده که اجمالش عقل و وحی است. ولی می‌بینیم ما که با وجود اینکه این دو منبع عظیم الهی در اختیار انسان هاست، در موارد فراوانی انسان ها اشتباه می‌کنند در تشخیص حق. به این مناسبت گفتیم در حد توانمون ببینیم چه عواملی موجبی این میشه که انسان در شناخت حق اشتباه بکنه. در جلسه گذشته بعضی از اینها را عرض کردیم، امشب به بعضی دیگرش اشاره میکنیم در حدی که فرصت باشه و آقایون اجازه بدن که ما در شب جشن به بحث‌های خشک طلبیگی بپردازیم. به طور کلی در همه عرصه هایی که انسان میخواد چیزی را بشناسه، مجهولی را کشف بکنه، راه طبیعیش اینه که استفاده بکنه از چیزهایی که ابتداعاً براش معلومه. این سبک بحث را اسمش منطقیین روش استدلال صحیح گذاشتند و برای شرایطی ذکر و انحراف از این مسیر صحیح وقوع در مغالطه را به دنبال داری. یعنی حتی اگر آدم بخواد حق را هم بشناسه، در اثر یک اموری غفلت میکنه و اشتباهی درک میکنه، که در کتاب مغالطه در باب منطق بحث‌های در این زمینه شده و انواعش بیان شده برای اینکه کسانی تمرین کنند و در مغالطه واقع نشه. اصل مسئله اینه که ما باید یک قضایای بدیهی را، قضایایی که قطعاً ثابت شده حقانیتش، اونها رو به صورت یک کبرا در یک قیاسی تشکیل بدیم و ازش استفاده کنیم برای حکم صغرا، به خصوص در شکل اول. ولی در این تشکیل این قیاس خیلی وقتها اشتباهاتی رخ میده. یکی این که ما خیال میکنیم یک قاعده ای بدیهی است و ثابت و قابل استناد است، در صورتی که وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، اعتبار دلیلی بر اعتبارش نیست، یا حتی دلیل بر عدم اعتبارش. گاهی نه، قضیه فی‌الجمله صادقه اما صدقش جزئی است. ما اونو به صورت یک قضیه کلی تلقی میکنیم، خیال میکنیم همه مصادیقش این حکم را داره، در صورتی که در واقع موضوع مقید به یک قیدی است. اون قید خفیه، توجه نداریم. حالا اینا من قلمه سرون نمیگم، برای بعضی عزیزانی که با این مفاهیم آشنا نیستن سنگینه. خواستم یه اشاره ای بکنم که ما انواع مغالطاتی داریم. یکی از مغالطات شایعش مغالطه از باب اشتراک لفظی است. ما یه لفظی را در کبرامون یا در صغرا اخذ میکنیم، اون را موضوع یا محمول قرار میدیم و اون حکم را بدیهی تلقی میکنیم. بعد وقتی میخوان تطبیق کنیم بر مورد خاص، یه معنای دیگری اراده میکنیم، چون لفظ مشترکه. این لفظ دو معنا داره، در کبرا به یک معنا استعمال میشه، ما غفلت داریم از اینکه این مشترک لفظی هست، معناش هم مشابه همه، غلط اندازه. در صغرا معنای دیگری اراده میکنیم، نتیجه کاذب داریم. و انواع دیگری از مغالطات که آقایونی که با منطق آشنا هستند و اینا میدونن دیگه، من زیاد روی نکنم. خب ما اینا رو تو منطق میخونیم، گاهی هم یه تمرین هایی هم میکنیم و اینا، اما عملا در بسیاری از جاها حتی بزرگان دچار غفلت میشه. همون فایده ای رو که خودشون بیان کردن که ما یاد دادن، در عمل خودشون مبتلا میشن، توجه ندونید، به خصوص در مشترک لفظی. یه نکته ای رو باز بین پرانتز اینجا عرض بکنن برای عزیزانی که بیشتر اهل تحقیق هستن، میبخشید اینا خیلی خشک است و خسته کننده، اونم برای امشب هیچ مناسب نیست، ولی خب ما جلوتر عقوبتمون رو دریافت کردیم. این قضیه به خصوص در اونجایی که مفاهیمی مورد استفاده قرار میگیره که مفاهیم انتزاعی است. حالا تعریف منطق مفهوم انتزاعی چیه، چگونه به دست میاد، اینا انشاءالله در جای خودش ملاحظه فرمودید. ما گاهی باید چند چیز را با هم مقایسه کنیم، یک مجموعه ای را در نظر بگیریم که در یک شرایط خاصی این مجموعه لحاظ میشه، برای اون مجموعه در یک شرایط خاصی اسمی وضع میکنیم یا عنوانی جعل میکنیم. این عنوان خودش یه مصداق عینی بسیطی در خارج نداره، چند چیز هست. اگر اینا با هم نظمی پیدا کرد، ارتباطی با هم پیدا کرد، این منشأ این میشه که این مفهوم انتزاعی از این انتزاع میشه. وقت اون مفهوم انتزاعی رو ما میاییم در یک قضیه ای موضوع یا محمول قرار میدیم، معمولا موضوع قرار میدیم. این جهاست که بیشتر مسائل اخلاقی و ارزشی و اینا از همین قبیله. اشتباه و مغالطه در اینها خیلی زیاد واقع میشه. حالا من امشب یکی دو تاشو به عنوان نمونه عرض میکنم اگه حیاتی بود و اینا، یه جلسه دیگه هم که آخر امسال پیش از محرم هست شاید بعضی نمونای دیگه شرز. ما هممون آشنا هستیم به یک مفهومی که به نظر ما، به نظر همه عقلا، از بدیهی ترین قضایای اخلاقی است. شاید ما در قضای اخلاقی بدیهی تر از این نداریم، اون حسن عدالت. هر عاقلی هر جایی شما بهش بگن عدل خوبه یا بد، هیچ شکی نمی کنه عدالت خوب. مقابلش هم ظلم خیلی بده. هیچ احتیاجی به استدلال نداره که برای کسی اثبات کنی که آقا عدل خوبه، باید عدالت رفتار. اما حالا سوال بکنیم اصلا عدل یعنی چی؟ این عدلی که اینقدر بدیهی هست، خوبیش باید عدالت رفتار کرد، اصلا یعنی چی؟ خب یه مفهوم مبهمی تو همه ذهن ما هست، یه مصادیقی ازش تو ذهنمون از اشاره میکنیم به اون مصادیق، این مفهومش روشن و معلومه دیگه. بالاخره کسانی در صدد برومدن عدل تعریف کنن. رو اگه تعجب نکنید، شاید هم بهتر از من بدونید، در همین اصل اخیر صدها کتاب درباره تعریف عدالت نوشته شد که اصلا عدالت یعنی چی. خب حالا ما این بحثا رو نمیخوام اینجا بحث مدرسه مطرح کنیم. ما در عرف خودمون، در فرهنگ خودمون، کتابای خودمون دو تا تعریف معروف برای عدالت داریم. یکی اعطاء کل ذی حق حقه، یکی وضع کل شیء فی موضعه. این دو تا تعریف معروف عدالت. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چی رو جای خودش بگذاره. این یه معنای. یکی این که حق هر کسی رو بهش بده. مفهوم دومی شاید وسیع تر باشه از لحاظ اینکه شامل تکوینیات هم میشه، اما حق هر کسی را بدهن یه قضیه ارزشی است، مربوط به رفتاره. برها این تعریفی است برای ما معلومه. خیال میکنیم وقتی تعریف کردیم دیگه مسئله حل میشه دیگه. حق هر کسی را بهش بدن میشه عدالت. عدالت هم خیلی خوبه، گرم نکنن ظلم است و بد. ولی ملاحظه می‌فرمایید در تطبیق این مفهوم بر مصادیق خارجی گاهی اونقدر کار مشکل میشه که مثلا بعضی از کسانی که ادعای تخصص دارن، ادعای فقاهت دارن، ادعای فیلسوفی بودن دارن، در اینجا اونچنان لغزش هایی پیدا می کنند که افراد عادی هم می فهمند که اینها درست نیست. ولی حالا نمی تونند از نظر فنی تحلیل کنند که اشکال از کجاست. مثلا پدری از دنیا رفته، یه پسر داره یه دختر، ترکه او را می خوان تقسیم کنند بین این پسر و دختر. آیا بین این دوتا فرزند یکسان تقسیم بشه، یعنی نصفش رو بدن به پسر نصفش رو بدن به دختر، یا جور دیگه باید تقسیم بشه؟ خیلی ها میگن خب یه پسر و یه دختر دیگه هم نصفش بدید به این، نصفش رو بدید به اون. مخصوصا که عدل یک مناسبتی هم با تساوی داره. در اصل لغت یک نوع ارتباطی با تساوی هم داره. خب این میشه عدل. اگه همچی کاری بکنه، عموم مردم نمیگن ظلم کردن در حد کسی. یه پسر و یه دختر داشت، خب نصفش دادن به این شما. اما در اسلام میبینیم که میگه ارث پسر دو برابر ارث دختر. در عرف عام میگه ذهن خالی دارن، توجهی به این مسائل ندارن و اینا، وقتی بگن میگن اسلام ظلم کرده در حد زن، ارثش ها نصف قرار میده. چرا؟ چه بسا مثلا زن بزرگترم هست، بیشترم به پدر مادر خدمت کرده، مریض بوده، پدر پرستاریش کرده سالها، در این حال ارثش ها پسر رفته گشته دنبال خودش فرض کنید، ولی حالا به دو برابر ارث بگیره، دختر با اون زحمت هایی که کشیده نصف ارث. این عدل است یا ظلم؟ آنقدر این مسئله شبهش قوی است که شنیده شده و از کسانی که ادعای فقاهت میکنن گفتن این قاعده‌ای که ارث مرد دو برابر زن هست، این محکوم است به قاعده اعدلوه و اقربوه تفراه، اون قاعده برش حاکم است، چون عدل اول مهمتر است، واجبتر است، اون کنه ناسخ این حکم است. کنه هم میگم چون مسئله حکومت غیر مسئله نسخ. برای نتیجهش اینه که نه ما باید به اون قاعده عمل کنیم، اعدلو و اقربوه تفراه، عدل اینه که عدل مساوی بدیم. از اون طرف مرد و زنی با هم ازدواج میکنند، با هم زندگی میکنند، زحمت میکشند، مرد میرد فرض کنید در کارخانه کار میکنه، در مزرعه کار میکنه، عرق میریزه از صبح تا شب، خب خانم هم تو خونه کار میکنه، کارهای خونه رو انجام میده، غذا میده، اتاق تمیز میکنه، بچه داریم، در واقع این زندگی را با زحمت طرفین اداره میکنه، چه بسا گاهی درآمد زن بیشتره، اون درآمدش میاد صرف خانه میکنه. خیلی از شهرهای ما هستن، مخصوصا بعضی روستاها و اینا، که زحمت زنها بیش از مرد است. در شالیزارا زنایی که کار میکنن، در بعضی از قسمتهای دیگه زحمت های زنها بیش از مرد است. مردا میشن تو قهوه خونه قلیون میکشن، خانوما میرن تو مزرعه زحمت میکشن. خیلی جا هست تو بعضی از اقوام و ایلیات ها اینها اینجوری است، زنها بیشتر زن. به هر حال گاهی اینجوره، گاهی هم نه، زن تو خونه استراحت میکنه و خوابیده، هاشی میپزنه، اینا آبگوشتی میذاره تو قابلمه میذاره اونجا، ظهر هم میاد آبگوشت میکشه. مرد باید صبح تا شب بره عرق بریزه، زحمت. با اون زحمتی که مرد میکشه در این حال باید خرج زن را و فرزندان را باید مرد بده. ممکنه زن خودش ارث داشته باشه، املاک زیادی داشته باشه، درآمدی داشته باشه، اون درآمدش رو میخواد ذخیره کنه بذاره تو بانک، 30% سودش رو میگیره. مرد میگه به من مربوط نیست، تو من ملک خودم هست، حلال میذارم در بانک اسلامی، 30% سودش رو میگیره، شما باید خرج منو بدید. مراجعه به دادگاه هم میکنم، میگم بله، نفقه زن به عهده مرد است. حالا شما بگید این عدل است یا ظلمه؟ مرد از این طرف بره تو کارخونه زحمت بشه، یا تو مزرعه عرق بریزه، یه نانی به دست بیاره، اینا باید بیاد خرج زن و بچهش و همه اینا هم باید بده. این عدل است یا ظلم؟ خیلی ها میگن این ظلم به مرده. حالا اگه زن نداشت خب یه چیزی بود، خب زن خود ثروتمند، درآمد داره، کلی ماهیانه چند برابر درآمد مرد پول گیرش میاد، نه خرجشو باید مرد بده، نفقه ایال بر مرد باشه. این عدل است یا ظلم؟ این قضیه که اینقدر بدیهی بود که عدل بدیهی ترین قضایا هست، میبینید در عمل کارایشو از دست میده. چطور بدیهی است با اینکه نمیتونیم ما ازش استفاده کنیم؟ بدیهی عدل به اون معنایی که گفتیم در واقع برمیگرده به اصطلاح امروزی ها، یعنی توتولوژی، یعنی حق هر کسی رو باید بهش داد، اما حق هر کسی چیه؟ این دیگه نمیگه عدل حق هر کسی چیه. عدل یعنی اعطاء و کل ذی حق حقه. حق یعنی چی؟ یعنی اون چه باید داد دیگه. این تحلیلش که میکنه قضیه رو میشه، یعنی اون چرا باید داد، باید داد. بدیهی یعنی توتولوژی، شکی نداره، باید شو باید داد، باید داد دیگه. پس این مفهوم، مفهوم بدیهی روشنی، همه میگن درسته، اما در عمل کارایی نداره، چون مصادیقش ها اثبات نمیده. ما باید بریم یه جا دیگه بشینیم اثبات بکنیم که حق زن در خانواده چیه. حق زن در مقابل مرد از لحاظ ارث بردن متساوی است یا نه، یه جای دیگه باید اثبات بشه. این قاعده خود به خود نمیگه، اما نه اینکه جاهای خیلی جاها ما دیدیم عدل اینه که یعنی همه را یکسان باشون برخورد بکنن، خیال میکنیم عدل یعنی مساوات. مثلا میگیم معلم سر کلاس و همه شاگردا رو باید با یه چشم ببینه، ملاحظه یکسان، این درست. اما حالا سوال، شاگردی که در املاش 20 تا غلط داره با اون شاگردی که هیچ غلط نداره یه جور باید نمره بهش بدن مساوی تا بشه عدالت؟ پس عدل همیشه تساوی نیست. باید دید ملاک این که این را به او بدن چیه، این حق از کجا پیدا شده، این که حق به این نمره را بگیره یا این احترام را یا این مال را دریافت کنه، این حق از کجا آمده، ملاکش چیه؟ اگه طبق اون ملاک داده بشه میشه عدل، چون حق اوست. اما اگه اون ملاک درش نباشه حقش نیست، پس مساوی قرار دارش این اعطاء ناحق است. این ابهام مال چیه؟ مال اینه که مفهوم عدل یک مفهوم انتزاعی است. ما باید یک افرادی را در نظر بگیریم که اینا طبق یک مقرراتی بر اساس معیاری حقی دارند، اون حق ثابت شده. کسی میخواهد این حق را به اونها بدهد، برساند. اگه هر کدام هم چه حقشون هست بهش رسید، میشه عدل. اصلا مفهوم عدل وقتی انتزاع میشه که اون مقدمات رو ما در نظر بگیریم، مجموعه این ارتباطات را ما مفهوم عدل را ازش انتزاع کنیم. مفهوم عدل یه چیزی نیست که مفهوم نور از چش باز کنیم بگیم این نوره. عدل مفهوم انتزاعی است. از یک امور مختلف اینا رو روابطشون رو باید به هم بسنجیم، از یک نوع رابطه ای که بین این اشیاء مختلف به وجود میاد این مفهوم انتزاع میشه مفهوم عدل. قضایای ارزشی غالبا از این قبیله، یعنی مفاهیمی که موضوع قضیه هست، این مفاهیم غالبا این مفاهیم انتزاعی است. خود تصور اون معنا احتیاج داره به یه مقدماتی و ملاحظاتی و مقایساتی تا مفهوم از همه دست ما بیا مصداق خودش رو نشون بده. رلا ابهام داره. اون میگه مقتضای عدل اینه، اون میگه مقتضای عدل اینه. و این حتی باعث میشه که در ضروری ترین احکام دین کسانی به عنوان متخصص فقه دین اشتباه. میگن در دیه مرد و زن باید مساوی بشه چون اعدلو و اقرب الدین. اعدلو آقا یعنی حق هر کس رو بهش بدید. کی گفت حق این دوتا مساویه؟ چه ملاکی دارد بر تساوی یا عدم تساوی؟ از یه جای دیگه باید اثبات بشه. اونقدر ما باید جهاتی رو لحاظ کنیم، با هم بسنجیم تا ببینیم حق این فرد در این محیط در این شرایط چیه. اینا یه مثالی زدن برای اینکه بدونید حتی در بدیهی ترین قضایا وقتی ما در عمل میخوایم پیاده کنیم دوچار اشتباه میشیم، دوچار غفلت میشیم، مغالطه میشیم، اختلاف نظرها تا به اختلاف دین، اختلاف مذهب، اختلاف مکاتب حقوقی، مکاتب سیاسی، تا استراتژی های سیاستمداران، تا برنامه های دولت ها، همه اینا در این پیدا میشه که این مفاهیم ابهام داره، کش داره، درست مصداقش روشن نیست. غفلت میشه در انتزاع اون مفهوم، در منشه انتزاعها اشتباه میشه. چند تا چیز باید با هم مقایسه بشه تا این مفهوم ازش انتزاع میشه. یکی از این مفاهیمی که امروز در زندگی ما خیلی در این عصر اخیر به خصوص خیلی مطرح شده بود، هم شبیه مفهوم عدلم هست، مفهوم اعتداله. اعتدال و عدلم هم خانواده هستن، هر دوش از عین الدلالان میرفته شد، بی ربط هم نیستن، ریشه یابی لغویش هم که این از کجا سرچشمه گرفته و اصل عین الدلالان برای چی وضع شده، مفهومش واحده یا مشترک لفظی است یا نقلی بین معنای لغوی و عرفی واقع شده و بعد بین معرفای عرف عام و عرف خاص حقوقدان ها و سیاست ها، اینا بحث های خیلی طولانی داره که عرض کردم. راهی ده ها و صد ها کتاب درباره یکی از این موضوعات در محافل علمی نوشته میشه و مورد بحث قرار میگیره. حالا بنده تنبل هستم نمیرم مطالعه کنم، خبر ندارم، اون به اشکال از خودم، ولی این مسائل جای تحقیق و دقت رو داره تا اینکه ابهام رفع بشه و کمتر در مغالطات واقع بشه. حالا اعتدال یعنی چی؟ آیا یک ملاک کلی است برای شناختن حق و باطل، برای شناختن ارزش‌های صحیح یا ناصحیح؟ این قاعده عقلی است یا یک قاعده تعبدی شرعی است یا یک قاعده عقلایی است که باید شرع امضا کند؟ سه جور قضیه شد. حالا تفصیلش آقایون بهتر میدونن چون مطالعه میفرمایند. یه وقت میگیم قاعده عقلی است، یه وقت میگیم قاعده عقلایی است، یعنی رفتار عقلا در این مبتنی هست و در صورت حجت سیره که مورد تأیید اشاره یا عدم رد لاقل جلوش نگیره شد. و نه یا این قاعده اصلا شرعی است، شارع اینو تأسیس کرده این قاعده رو. این چیه؟ کاربردش کجاست؟ حالا ما چند روزه میتونیم ازش استفاده کنیم. یادم یاد یه وقتی چند سال پیش به مناسبتی بحث درباره به نظرم عباد الرحمن بود، اونجا یه بحثی درباره اعتدال اینا کردیم به عنوان یه اصل اخلاقی که در فلسفه یونانی و ارسطویی معروفه که ملاک فضیلت حد وسط بین افراط و تفرید، وسطیت یک اصل است برای شناختن فضیلت و دو طرف وسط که افراط و تفرید باشه اونا رذیله هستند، حد وسطش فضیلت. تو کتابای اخلاقی ما هم که غالبا همون ریشه ارسطویی داره همین اصل ها اومده تو اوایل کتاب مقدماتش، اینا رو ذکر میکنه. این از یک طرف. آیاتی که ناظر به این جهت هست یا خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست یا در وصف عباد الرحمن هست که رفتارشون رفتار معتدلی است، یا عنوان وسط کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهداء علی الناس، یا مطالبی که در کلمات امیرالمؤمنین و سایر ائمه اطهار اومده که نحن نمرقة الوسطى، یا مثلا الیمین و شمال مضله، راست و چپ گمراهی است، حد وسط راه صحیح است، یا ما طایفه وسط هستیم، نه اهل افراطیم نه اهل تفرید. یا در وصف اهل بیت آمده که المتقدم لکم مارق، المتأخر عنکم زاهق، و لازم لکم لاحق، نباید از اونها جلو افتاد میشه افراط، نباید عقب بود میشه تفرید، حد وسط بود. پس را میشه حد وسط بودن یه ملاکیست برای شناختن فضیلت. این یک نوع بحثیست که گاهی دیده میشه، مطرح میشه، حالا به عنوان بحث‌های عقلی و فلسفی یا به معنای بحث‌های اخلاقی و موعظه و چیزهای از این قبیل، یا بحث‌های تفسیری در ذیل بعضی آیات کریم. جای این داره که فضلای جوانی که پر انرژی هستند و اهل تحقیقند و ذوق و ابتکار دارند همت بکنند این مگونه مسائل را همه ابعادش را بررسی کنند و ریشه یابی کنند، هم از نظر مفهوم کاملا روشن بشه مبادی تصوریش، هم دلیل اعتبارش معلوم بشه چیه، آیا کلیت داره یا نداره، اگه کلیت نداره قیدش چیه، قید موضوعش چیه، و چیزهایی از این قبیل که متاسفانه حوزه های ما علارغم امتیازات بسیار فراوانی که داره در این جهت ها ما ضعیف است. و بعضی از محافل آکادمیک دنیا از ما جلوتر هستند در اینا. جای تأسف داره. حالا در این چند دقیقه که هست من فرصت این نیست که طبعا مثلا رو همه عبادش رو بررسی کنیم، اینا چند تا سوال مطرح میکنم چون جوابش میدونم روشن هست براتون، وقت میخوام نتیجه بگیرم که تا یه اندازه این قضیه برای ما روشن بشه که این چیه، مسئله اعتدال و چه اندازه اعتبار داریم و چه اساسی. اگر اعتبار به معنای حد وسط باشه، چون غالبا اعتبار رو به همینجور معنی میکنن، البته در بیانات ژورنالیستی و اینا خیلی تعریفات عجیب و غریبی برای اعتدال کردن تو همین بحثایی که در ظرف 3-4 ماه مطرح شده تو روزنامه و مجلات و این حرفا، مطالب خیلی عجیب و غریبی تعاریفی برای اعتدال اینا ذکر شده که خب متناسب با گوینده و اون کتاب و اون مقاله و سطح اونا هست که دیگه هر کسی متناسب با قل کلون یعملو علا شاکلته. مثلا بعضی گفتن اعتدال این است که آدم بین شریعت و بین افکار عمومی حد وسط رو انتخاب کنه. مثلا تعریف است یا چیزهای از این قبیل. بخوام اینا رو بررسی کنیم که مثلا افتادن کاغذ شدن. اگر معناش حد وسط هست، یعنی حد وسط بین دو چیز رو رعایت کنه، کجا فرض میشه این؟ در یه جایی فرض میشه که ما سه چیز در امتداد هم داشته باشیم. فرض کنیم یک خطی باشه، سه تا مقطع براش فرض کنیم در یک امتداد. از یه نقطه شروع میشه، حالا با عدد معرفی بکنیم بهتره، از عدد یک شروع میشه تا عدد ده، مثلا عدد نه بگیم الان مناسب تر. خب این امتدادی که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 این مجموعه رو ما یک جا لحاظ کنیم، بگیم بین 1 و 9 چند تا عدد فاصله هست. اگه ما 4 تا عدد بگذاریم این طرف، 1 تا 4 رو یک طرف بگذاریم، از 5 تا 9 هم رو بذاریم یک طرف، عدد 5 میشه حد وسط. یک طرفش 4 تاست، 1 تا 4، یک طرفش هم از 5 هست تا 9، از 6 هست تا 9، 6, 7, 8, 9، 5 میشه حد وسط. یه مجموعه اعداد این طرفه، یه مجموعه اعداد اون طرف، این حد وسط. این میشه باید بگیم معتدل اعتدال، حد عدالت. خب اشکالی نداره ما اینجوری این مجموعه رو اینجوری در نظر بگیریم و یه حد وسطش هم بگذاریم، با حد وسط از بگیریم. خب حالا یک کسی از بپرسه که حالا اگر یک جای ما 11 چیز داشتیم، ما حد وسط چی میشه؟ اگر 1 تا 9 بود حد وسط میشه 5، اگر 9 تا نبود 11 تا بود، اگر نه 11,000 تا بود، بازم حد وسط 5ه؟ یعنی حد وسط تغییر میکنه. یه وقت حد وسط معتدل خوب 5ه، یه وقت میشه 50، یه وقت میشه 559 مثلا. در یک فرضیه مستقی داره به اینکه ما مبدا و منتها را کجا حساب کنیم، از کجا تا کجا بگیم حد وسطش چقدره. مثلا مال، میگه آقا مال خیلی ثروت زیاد خوب نیست، فقرم خوب نیست، حد وسطش خوب. ما مثلا توی شهرمون کسانی داریم که نون شب محتاجن، مالشون عدد 0. یک کسی هم داریم مثلا فرض کنیم 1 میلیارد درآمد داریم، خب بین 0 و 1 میلیارد حد وسطش میشه 500 میلیون. خب در این فرض ما که از 1 شروع کنیم تا 1 میلیارد، حد وسط میشه 500 میلیون. این میشه حد. خب در یه مجموعه که نه تنها ثروتش 1 میلیارد است، روزی 1 میلیارد درآمد داره، اون حد وسطشه. مبدا ما یکه، این دیگه تغییر نمیکنه، رو صفر هیچ نداره. اینا دیگه نمیشه، حالا زیر صفر هم میشه، فرض کنیم بدهکار هم باشه، خب حالا اینا شما میبخشیم بهش. از صفر شروع، یک کسی هیچ نداره، یک کسی از یک میلیارد در کل درآمدش سرمایهش موجودیشه، یک کسی روزی یک میلیارد درآمد داره، این کدومش حد وسطه؟ ظاهران هیچ ملاکی نداره که ما مبدع رو صفر که قرار دادیم، منتها رو چی قرار بدیم تا این حد وسط چی میشه؟ بگن هر کسی نسبت به خودش، خب پس میشه یک امر نسبی، یک قاعده کلی نمیشه. حد وسط برای این شخص این مقداره، برای این شخص این مقدار دیگریست. مثال دیگری تحصیل علم، آدم بی سوادی که الف با هم بلد نیست، این یک طرف امتدادیست که فرض میکنیم، یکی هم علم پیغمبر و امام، حالا معصومین کنار، او علی سینا در عرض ما مثل در زمان ما اینشتاین مثلا. خب حالا اگر آدم یک کسی بشه مثل نابغه مثل اینشتاین بده؟ باید حد وسط توشه، یعنی بین بی سواد محض و اون دانشمند نابغه‌ای که چنین و چنان هست یه حد وسط رو بگیریم. ما این اندازه خوبه، بیشتر از این دیگه خوب نیست، یه ملاکیه. این مبدا و منتها رو اصلا از کجا تعیین میشه و آیا هر وسطی مطلوب است که این خوبه؟ این چه ملاکی هست برای تشخیص حق و باطل؟ در رفتارها و جزئی و اینا که میرسه که دیگه مسئله خیلی پیچیده میشه، اونقدر که هر کسی یه رفتاری رو میتونه بگه این تند رویست یا این کند رویست. یه حد وسط رو برایت، حد وسط بین چی و چی؟ خب یه کسانی منکر خدا هست، یه کسانی هم هزار تا خدا قائلن، حد وسطش که بین 500 تا خدا قائل میشه. حد وسط، نه افراد نه تفرید. خوب اینجور؟ آخر حد وسط بین چی و چی؟ چگونه باید تعیین کرد؟ به چه دلیلی داره من اینکه این ملاک خوبیست؟ اون کسانی که در اخلاق حد وسط رو رعایت کردن، اون یک فلسفه ای دارد، حالا یه توجیهی داریم که انسان یه مجموعه از قوای مختلف هست، قوای بدنی داره، عقلانی داره، روحانی، به قول خود اونها شهوت داره، غضب داره و عقل داره. اگر همه از همش فعالیتش متمرکز در یکی از این قوا باشه، اونها دیگه معطل میمونه، لغو میشه کنه. این قوا رو بهش دادن برای اینکه از همش استفاده کنه. انسان مجموعه ایناست. اگه فقط فکرش به کارش منحصر باشه در شهوت، مثل حیوان شهر، مثل خوک میشه. اگه فقط کارش در عقلیات باشه، خب مریض میشه، فردا بدنش نمیرسه، مریض میشه، فردا میمیره. پس حد وسطش خوبه، یعنی یه مقدار به بدنت برس، یه مقداری به قوای روحیت برس. فرض این در یه مجموعه است که از این مجموعه باید استفاده کرد برای یک هدف عالی که اون کمال این انسان است. مفروض اینه که همه این قوا دخیلن در این که انسان به اون کمال برس. ما میگن جوری رفتار بکن که این قوا تعطیل نشه، از همش استفاده. اونقدر درس نخون تا قوای بدنی از بین بره، دیگه مریض بشی، فردا مردنی شدی، و این کار خوبی نیست، این افراط. اونقدر هم کم نخور که از کم خوردن مریض بشی، اونقدر هم پرخور نباشد پرخوری مریض بشی. چون محفروز ما این است که ما سلامتی داریم ما که اگر پرخوری کنیم از دست میره، اگر کمخوری هم زیاد بکنیم از دست میره. مطلوب ما یه سلامتی است که اون مفروض ما اینه که این سلامتی بین پرخوری و کمخوری است. ما میگن کمخوریش که موجب مرگ میشه، پرخوریت هم که از یه طرف دیگه مریض میشه. پس حد وسط رو بکن که از هم قوات استفاده کرده باشی بتونی راه کمالت رو ادامه بدی. فلسفه اصلی اعتدال در اخلاق اینه که انسان ملک نیست که فقط قوای عقلی و تجردی داشته باشه. انسان موجود مادی است، باید با این بدن کار بکنی، باید از این هوا استفاده کنه، از این خوراک باید استفاده کنه. اگه این را تعطیل کنه خب وجودش لغو است، نمیتونه ادامه زندگی بده. در یه همچه جایی میگن شما دوری رفتار بکن که از همه قوا استفاده بشه، یکی فدای دیگری نشه، این شاید درسته. اما حالا تو جنگ دشمن حمله کرده به ما، میخواه همه این کشور رو بگیره، ما حد وسط رو بگیره، نصف شمال تو، نصف لی و نصف لک و الله خیر الرازق. اعتدال. اون میخواه همه این حیثیت و آبرو و شرف ما و عزت ما و سعادت و دنیا و آخرت ما رو بگیره، میخواه ما رو برده خودش کنه. ما بیان بگیم آقا نصفش قبول، سازش میکنیم، صلح میکنیم، حد وسط را رعایت میکنیم، اعتدال را رعایت. این کار عقلاییست؟ این کار صحیحیست؟ یه وقتی شما میگید آقا من در چنگال یه دشمنی هستن، یا میخواد جونم را بگیره یا یک حرف بدی از ذهنم خارج بشه، یه رفتار غلطی بکنه. اینجا یک حد، این حد وسطیست بین این نمیرم یا زنده بمانم و از کنم که بعضی از ضررها رو تحمل کنه. خب این معقوله، یعنی چون طرفینش مشخصه که هر دو غلطه، نه این طرف درسته نه اون طرف درسته، اونا میگیم حد وسط درست. پس یه امتدادی باید باشه، در یک خط سه چیز واقع بشن، کم و متوسط زیاد، اون وقت بین اینها حد وسطشو بگیریم. اون در جایی که اگر از اون حد تجاوز کنه میدانیم که به ضرر میفتیم، این طرف هم میدونیم به ضرر میفتیم، اون وقت بگیم حد وسط این ملاک خوبی و فضیلت هست. این یه توجیه میدونیم. آیاتی داریم ما خطاب پیغمبر میفرمد ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط. خب حالا شأن نزولش چی هست اینا شاید شما بهتر از من بدونید. به هر حال پیغمبر اکرم ابتدا طوری بود که انباری که دستشون میاد بلا فاصله تقسیم میکردن بین فقرا و هیچی نگر نمیداشت. اتفاق افتاد که گاهی اینجور تقسیم کردن، بعد یک فقیری پیش آمد عرض حاجتی کرد، خیلی نیاز داشت و پیغمبر دستش خالی بود، هیچی نداشت پیش بود. اون محتاج یه لقمه نانی بود برای زنده موندنش مثلا، پیغمبر دست خالی بود، همه این پولاشو به فقرهای دیگه تقسیم کرده. قرآن در اینجا میفرماید تو به عنوان مدیر جامعه که مسئولیت کسانی که داری که در طول زمان امروز و فردا و پس فردا به تو مراجعه می کنند و دینا رسیدی کنی، همه رو یه روزه خرج نکن. امروز یه مقدارش رو تقسیم کن، پیشبینی کن فردا اگه فقیر اومد دست خالی نمانده. این یک روش مدیریتی است که قرآن به پیغمبر القا می فرماید، یاد میده، برای اینکه فتقعد ملوما محصورا، بعد همش دست خالی بمونی، اون وقت دست پیش ای کاش دیروز یه خودش نگر داشته باشه. اون نصف اون پولی که داره بودن به اون فقیر اگر مونده بود هم مشکل اون حل شده بود، هم امروز این بیچاره مشکلش حل میشد. فتقعد ملوما محصورا، این کارا نکن، یه خود نگر دار برای بعد. شبیهش درباره عباد الرحمن هم هست، اونایی هستن که نه زیاد بخل می‌ورزند و امساک می‌کنند و نه هر چه دارند به دیگران میدن که خودشون و زن و بچه‌شون محروم بمونند. بین این دوتا یک راه معتدل را انتخاب می‌کنه. این یک روش مدیریتی است برای زندگی فرد در شرایطی که آدم میدونه معمولاً فردا این نیازی پیدا خواهد کرد، یا کسانی به اون مراجعه میکنند که اون مسئولیت داره در مقابلشون. میگه یه مقداری ذخیره کن داشته باشی برای اونا بدی، همه رو یه روزه خرج کن. این یه دستوری است. اینجا حد وسط اعتدال بین این افراط و تفریط کاملا روشن، قابل فهمه، هم عقل میفهمه، هم نقل داری، هم آیه قرآن باش موافقه، هم سیره حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین. اما آیا میشه این رو به عنوان یک قاعده کلی برای شناختن هر حقی در باورها و هر حقی در ارزشها تلقی کرد؟ و همطور که عرض کردم، آدم در جهاد هم نصفش رو به دشمن واگذار کنه، با هر که دعواش میشه بیاد بگه و نه خود تو ادعا میکنی که این مال تو، خب نصفش مال تو، نصفش. ایشان دفاع نکنه از خودش، درگیر نشه، میگه این مال تو هست، یا میخواد به زور ازش بگیره، میگه حالا مصالحه میکنیم، نیست چطور برده برو، نیست شمال من. این کار درستیه یا نه؟ آیا یه همچی کسی اگر با این روحیه باشه، یه آدم زبون پست لاعبالی بیکاره نخواهد شد؟ که روح دفاع درش نیست. ما در اسلام میگیم من قتل دون مظلمتهی فهو شهید. کسی میخواد به زور به زور بده به تو، زور بده به تو مال تا به دزده به ناموست خیانت کنه، باید دفاع کنی. دفاع نکنی آدم بی عرضه‌ای، همه جا سیب زمینی بودن هنر نیست، اسمش محبت و صلح و سازش همه جا مفید نیست. آدم باید غیرت داشته باشه در بعضی جا. به ناموسش تایی آقا میگه خب یه شب مال تو یه شب مال من. اعتدال حد وسط. آقا این ملاکیه؟ رفتاری که آدم باید بکنه باید مبدا و منتهایی داشته باشه که مفروع ثابت باشه اون مبدا و منتها غلطه، ناحق است. وقت تجرب توجه میدم بهش که نه این درسته نه اون، شما با حد وسط رو عرض بکنید. یه حد وسط هم یه مفهوم کشداری است. حالا وقتی میفرمایند که بعد تخذو بین ذالک قواما، یه راهی به حد وسط بگیرید، این معناش این نیست که مثلا عدد پنج بین یک و نه باید حتما یک عدد مشخصی است، شیش و شو مثلا چهارش دیگه حساب نیست. نه، این مفهوم کشداری است. تا اونجایی که ضرر نخورده حد مطلوبی است، ممکن یه حد کم برسه واجب باشه. به هر حال یک قاعده کلی که حد وسط در هر چیزی ملاک حقانیت است، ما هم چیزی نداریم، نه در قواعد عقلی هم چیزی داریم، نه در قواعد نقلی داریم، نه در احکام شرعی داریم، نه در سیره بزرگان داریم. شما گمون نمی کنم ایش کدومتون یادتون باشه اون اوائل نهضت حضرت امام رضوان الله علیه اون سخنرانی هایی که می فرمودند و بعضی ایرامی ها می دادند، ادهی حالا نگم چند درصد، چند درصد اقرانشون ایشون رو متهم میکردن که این تندروی میکنه. و این اسم چیز معروف بود که میگن حاج آرولاد تندروی میکنه، افراطیه. یه وقت خدمت امام عرض کردن که آقا کسانی هم چیزی میگن که شما تندروی میکنه، ایشون فرمود چرا نمیگن کندروی میکنه؟ آخه اسلام داره از بین میره، حقوق مردم داره از بین میره، کفر داره مسلط میشه، هر روز دارن احکام اسلام زیر پا میگذارن. خب من یه سخنرانی کردم، این چیزی گفتن، چرا نمیگن کندروی میکنی؟ آخه با چه ملاک این کندرویه؟ یه ملاکی بدم داشته باشی با اون بسنجه بگی این تنده اون کنده، یه مبدا و منتهای مفروضی. یه وقت مبدا و منتها خود به خود مشخص است، این جعل و قرارداد توش نیست، حد وسطش هم خود به خود مشخص میشه. اما یه وقت بین عدد یک و نه ما میخوام این حد وسط چیه؟ خود چرا نمیگید بین عدد یک و عدد 9999 حد وسط چیه؟ خب مبدا و منتها رو باید شاید تعیین کنید تا بشه حد وسطش رو بگید. کی تعیین میکنه؟ اون طرف را قضیه. خب ما میدونیم در بعضی جاها اونقدر باید تلاش کرد تا پای جان آدم شهید بشه. نه تنها در دین، این روایت که عرض کردم روایت واحده، یعنی اون رابیش یه نفر نیست، متضافره از لحاظ مضمون، که من قتل دونم مظلمتهی فهو شهید. کسی بخوان ظلم بگن به خودش، به زنش، به ناموسش، به فرزندش، به بچه‌هاش، به اموالش به ظلم تصاحب کنن، باید مقاومت کنن. اگه کشته شد شهید است. با این منطقه شما با این منطقه اعتدال و میانه روی به این معنا مقایسه کنید، چه جور میشه؟ اون درسته یا این؟ پس اعتدال در بعضی جا قضیه صادق است، اما صدقش جزئی است، قید داره. این نه تنها خیال کنید در این قضیه اینجوری، ما در بعضی از قضایایی که خیال میکنیم از ابده بدیهیات است و کلیت داره، هیچ استثنا نداره، اونجا وقتی دقت کنیم میبینیم اون کلیت رو میبینیم. راست گفتن خوبه یا بد؟ هیچ استثنا داره؟ راست همیشه خوبه داره، راست بگه دیگه. اول در شرع مواردی داریم که دروغ گفتن واجبه. ثانیا فیلسوفانی مثل ابن سینا در برهان شفا میگه این قضایا از قضای آرای محموده است، این قضیه بدیهی نیست، یک قید خفیگی دارد. اگه اون قید خفیگیشو پیدا کردید میشه قاعده صادق کلی میشه، بلا صدقی صدق جزئی است، استدلال بهش در برهان فایده نداره. یعنی شما باید ببینید چرا اونجایی که راست گفتن جایزه یا واجبه واجب شده. میگه صدق ملاک اگه راست گفتن بود اونم راست دیگه. بعضی از فیلسوفان اتفاقا معتقد شدن به همین، معروف کانت معتقد بود که هر جایی آدم حرف میزنه باید راست بگه، خیلی هنر کنه حرف نزنه، ولی خاص حرف بزنه حتی باید راست. ما در اسلام اینجوری نداریم، ما روایاتی داریم که میخواستن اموال کسی را در گمرک میخواستن ازش مالیات بگیرند، بود دروغ بگو راحت کمال مردم ها نگود زیربار ظلم نرو، اون میخواد به زور از اموال مردم ها بگیری. اگه با دروغ گفتن میتونی درست رد بکنی از مالیات به ظالم ندی حق مردم رو، تو رازو چیز بود چیه مکاری بود، اموالی را میبرد از صاحبش از شهری به شهری دیگه مزدی میگرفت. خب سر راه ازش میگرفتن میتونیم باید مالیات بدید، اگه میتونی دروغ بگی و این مال رد کنی، مال مردم رو کم نکنی ازش، این کار رو بکن تا برسه اونجایی که پای خون کسی برای من باشه. حتی قضیه حسن صدق هم قید خفی داره، کلیت نداره. اون وقت ما میتونیم قضیه اعتدال رو بگیم یک قضیه کلیست، همه جا باید اعتدال. اعتدال چیه؟ چگونه؟ هر کسی هر جور تفسیر کنه، بین شریعت و بین آرای عمومی. بعد اینجور گفتن تو همین الان که کسانی که مقامات عالی دارن الان در کشور، این میشه اعتدال؟ و این دلیل حقانیت است؟ چی منشأ این شده؟ یه نوع مغالطه که این قیاسی که من تشکیل میدم که این هازا مصداق اعتدال است و کل اعتدال مطلوب و هازا مطلوب، اعتدال حق است، هر اعتدال حق است، این هم مصداق اعتداله، پس این حق است. رعایت اعتدال لازم است، این هم اعتدال است، پس این هم لازم است. همه ما این قیاسی را ناخودآگاه از ذهن ما مشکل مال چیه؟ کبرای قضیه کلیت نداره، صادق است اما صدق جزئی داره. در شکل اول قیاس باید کبرا کلی باشه، نباشه میشه مغالطه. مغالطه شد یه وقتی میبینی دین و دنیای مردم به باد میری، خیال میکنیم هم یک منطق همه کس پسند و اقلایی به کار بردیم و استفاده کردیم و دیگه هیچ برو برکتم اعتداله دیگه. جلو بیفتیم میشه رادیکالیسم، میشه افراطی، غلط دنیا اینو محکوم میکنیم. خب کوتاهی هم بکنیم، بله بله، بس حد وسط. چه کار کنیم؟ 500 تا خدا قائل بشیم به جای 1000 تا. اموالمون رو هر که متعرض شد نصفش بهش بدیم، اعتدال داشته باشیم. و چیزهای دیگه که گفتنی نیست. پس برای شناختن حق ما باید دقت کنیم، ضوابط منطقی رو درست رعایت کنیم. کلیت کبرا در شکل اول باید احراز بشه، باید ثابت بشه، یا بدیهی باید باشه یا با دلیل قطعی باید کلیتی ثابت بشه تا استدلال صحیح باشه. و ده ها نوع دیگه مغالطاتی هست در اینجا، از باب اشتراک لفظی، از باب ابهام در مفهوم و چیزهای دیگری که دیگه وقت شما نگیرم. چند تا مثال زدم برای اینکه ببینیم چرا گاهی آدمیزاد با اینکه عقل را داره در مقام فکر و استدلالم برمیاد باز هم به حقیقت نمیرسد. و فقط الله و ایاکم لما یحب و ما یرضی.